شما هموطنان عزیز ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. بله، همکاران ما در واحد روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی شماره سرقمی 162 صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم برای بهتر شدن برنامه ها. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در سایه سار نخل ولایت،
قال الله تعالی المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. همه برادران و خواهران عزیز را و خودم را دعوت میکنم، توصیه میکنم به رعایت تقوای الهی در گفتارمون، در کردارمون مراقب باشیم از حدود الهی خارج نشویم. تقوا معناش اینه. در این آیه‌ای که تلاوت کردم مسئله مهم پیوستگی مؤمنین با یک دیگر مطرح شده است که در تعبیرات قرآنی به این پیوند و این پیوستگی گفته می شود ولایت، ولایت مؤمنین با یک دیگر. این مطلب در چند آیه از قرآن آمده است. در این آیه نتیجه این ولایت و همبستگی را رحمت الهی معرفی میکند، اولئک سیرحمهم الله، یعنی اگر شما مسلمانان با یک دیگر پیوند و ارتباط و همکاری و همدلی داشته باشید، رحمت خداوند شامل حال شما می شود. بعد فرماید ان الله عزیز حکیم، آیه شریفه را با ذکر عزت الهی و حکمت الهی پایان می دهد. شاید از این جهت است که رحمت الهی در این مورد متناسب است با عزت پروردگار و حکمت پروردگار، چون رحمت خداوند انواع فضائل نازله از سوی پروردگار بر بندگان را شامل می شود. همه نعمت ها، همه لطف ها، همه حوادث زندگی رحمت الهی است. لکن در این آیه شریفه این رحمت متناسب است با عزت و حکمت. عزت الهی یعنی سیطره قدرت پروردگار بر همه عالم وجود، حکمت الهی یعنی استحکام و استواری همه قوانین آفرینش. شاید در این آیه توجه به این معنا خواستند ما رو بدهند که اگر مسلمانها با یک دیگر اتحاد و اتفاق داشته باشند، عزت الهی و حکمت الهی پشت سر اینهاست، می توانند از قدرت بی پایان الهی استفاده کنند، می توانند از مقتضای سنت‌های پروردگار و قوانین الهی استفاده کنند. خب این ولایت یعنی چه؟ یعنی پیوند و همبستگی مسلمانان با یکدیگر. این شد سیاست قرآنی برای مسلمانها.
ثبت نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد. 31مین دوره مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج برگزار می شود در 3 بخش فردی، گروهی و خانوادگی. تو بخش خانوادگی خانواده های عزیز ایرانی به 2 حالت می تونن توی مسابقه شرکت کنن. حالت اول اینجوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه ها در مسابقه حاضر می شن. اما حالت دوم، توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت شرکت می کنن. و اما بخش گروهی، شما میتونین با جمع دوستانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین. حواستون باشه تیمتون باید حتما 5 نفره باشه. و اما بخش فردی، توی این بخش افراد علاقه‌مند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیط شرکت کنن و قهرمان قرآنی محلشون باشن. رشته های بخش فردی خیلی ساده و عمومی هن و حتی خردسالان زیر 7 سال هم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن. البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیش بینی کردیم. برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66305 ارسال کنید. مسابقه ای به وسعت تمام ایران عزیز، دارالقرآن بسیج.
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید.
نضرب من قد طربا ولا نخاف الرقبا لأنه الله معنا به ننال الغلبة بالمحدي نحن منتصرون للقدس ها إننا قادمون لم يبق إلا قليل على إزالة سرطان السهيون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون منتقمون. ولا نخاف الرقبا نضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا لأنه الله معنا به ننال الغلبة لأنه الله معنا به ننال الغلبة إلا قليل على إزالة سرطان السحيون إزالة سرطان السحيون اعلموا يا أيها الكافرون إن حزب الله هم الغالبون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون أيها السهاينة نحن منتقمون نحن على دين علي خير إمام وولي باسم علي جئنا نحو النسل الأزلي آي باسم علي جئنا نحو النسل الأزلي وتيت في الأرض صبعة قدمك وارمي بالبصر أقسى القوم واعلم أن الله من قد نصرك علي 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 الكافرون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السحاينا نحن منتقمون أيها السحاينا نحن منتقمون حيدر 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 حيدر
شنوندگان عزیز در این زمان دعوتتون میکنم برنامه نوسان رو همراهی کنید.
به نام خدا، سلام، به برنامه نوسان خوش اومدید. من سامان کریمی شاد هستم و امروز قراره که 14 مهر به موضوع ظرفیت‌ها و چالش‌های حوزه صادرات صنایع غذایی کشورمون بپردازیم. شما شنونده برنامه زنده نوسان هستید. از رادیو گفتگو میتونید از طریق سامانه پیامکی 30,035 یا شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما پیشنهادات و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. طبق روال همه برنامه ها در خدمت کارشناسانی هستیم که به صورت حضوری داخل استدیو ما رو همراهی میکنن که تا لحظاتی بعد خدمتتون معرفی خواهم کرد. بسیار عالی. قبل از اینکه کارشناسان عزیز رو خدمتتون معرفی بکنم، جا داره که 13 مهر روز نیروی انتظامی رو هم تبریک بگم. به هر حال دیروز ما برنامه نداشتیم و امروز بر حسب وظیفه خدمت عزیزانی که تو این حوزه فعالیت میکنن، من این روز رو تبریک میگم. امروز در خدمت جناب آقای محمود رضا مهدوی اناری هستیم. ایشون تولید کننده و عضو هیئت امنای انجمن ملی پسته ایران هستند. سلام، صبح شما بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز و جناب علی آقای کریمی شون.
زنده باشید. دیگر کارشناسی که امروز در خدمتشون هستیم جناب آقای محسن نقاشی هستن. ایشون دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی ایران هستن. سلام، صبح شما بخیر.
سلام، از برنامه خودتون ممنون.
زنده باشید. خب با توجه به اینکه موضوع برنامه ما هم ظرفیت‌ها و چالش‌های حوزه صادرات صنایع غذایی ایران هست، مستقیماً بریم راجع به همین موضوعات در ابتدا ظرفیت‌ها صحبت بکنیم و بعد از اون هم چالش‌های پیش رو، که انشالله برنامه خوبی هم برای مخاطبینمون باشه. تا حوالی ساعت 11 در خدمتتون هستیم. اجازه بدید که با آقای نقاشی شروع بکنیم. در حال حاضر اگر که میتونید یه آماری بدهید راجع به ظرفیت‌های کشورمون در حوزه صنایع غذایی، حالا چه اتفاقاتی داره میفته و چه توانایی‌هایی داریم.
بله، عرضم خدمت شما در مورد به اصطلاح صادرات صنایع غذایی، همونجوری که مستظر هستین و همه میدونن، بعد از نفت بالاترین رقم صادرات کشور رو صنایع غذایی داشت و متاسفانه سال گذشته بنا به اون موانع ایجادی که میکنن مسئولین افت داشتیم. در مورد ظرفیت، جناب امینی، من خدمتتون عرض بکنم ظرفیت محصولات صنایع غذایی بسیار بالا هست و اگر واقعا مسئولین همتی داشته باشن و به اندازه شعارهامون کار عملیاتی انجام بدیم، میتونیم به اصطلاح ظرفیت بسیار بالا ببریم. و چیزی که شما خودتون هم میدونین، اهمیت ویژه‌ای تو تمام دنیا بخش صادرات داره. یعنی دولت‌ها تمام توان و تمام هماغمشون رو جهت صادرات به کار میبرن.
بله،
من لازم اینجا یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم. ببینین، تمام رئیس جمهورها، نخست وزیرها، مقامات، چه به اصطلاح مجلسی های هر کشوری به هر کشوری رو مسائل سیاسی که میرن شما مستظر هستین 100 نفر 150 نفر بازرگان ها و تولید کنندگان همراه مسئولین هستن.
بله هیئت همراه،
هیئت همراه دارن. ولی واقعا در کشور ما همچین اتفاقی افتاده؟ ما فقط در سال 97 یه سفری وزیر جهاد کشاورزی وقت داشتم، بخش خصوصی رو به اصطلاح بودن. من یه چیز خدمتتون بگم، اصلا در تمام دنیا بخش خصوصی وقتی به همراه دولتی به کشوری می رود جهت بازدید یا جهت مراجعه، حالا هر، اصلا این اعتبار اون دولته، اعتبار اون کشوره. وقتی مثلا وزیر رئیس جمهور ترکیه پا میشه میره به یکی از کشورها، الان مستظر هستین ترکیه بالغ بر سر 50 کشور اجناسش داره صادر میکنه.
بله.
وقتی میرن یک هیئت 150 نفر 200 نفره همراه دارن. ما واقعا وقتی میرن اعتبار کشورشون میبرن بالا. شما حسابش بکنین، اگر ما مقاماتمون به هر کشوری که میرن، حتی همین کشورهایی که عراق یا کشورهایی که مثلا همسایه هستن و ما برای این کشورها بها دادیم، شما خودتون مستظر هستیم، ما در سوریه ما بها دادیم، عراق ما بها دادیم، ما باید از این استفاده کنیم. کی باید این مقدمات رو فراهم بکنه؟ دولت ها باید فراهم بکنن. و تو بخشی که من حالا اگر میانبوری هم زدم، خواستم گلایه و مطالبات به صورت تشکریمون رو مطرح بکنم. دولت ها حمایتشون این میتونه باشه که وقتی اندیشه صادرات که باشه رئیس جمهور میخواد بره، باید اول بخش خصوصی رو دعوت بکنه. شما ببین، ما سالها تنها حامی که، من به جرئت خدمتتون بگم، تنها حامی که بخش خصوصی داشته، تنها حامی که تولید داشته، خود مقام معظم رهبری بوده. بقیه واقعا همه در شو و شعار بوده. بیایم واقعا تو بحث صادرات بیایم دیگه این شو و شعار بذاریم کنار، یه مقدار عملیاتی بکنیم و در واقع به نفع مردم میشه. همه میدونن که صادرات به نفع اشتغال خواهد بود، صادرات به نفع مسائل سیاسی خواهد بود، صادرات به نفع اقتصاد مملکت خواهد بود. حالا چرا عملیاتی نمیشه؟ من تو صحبت‌های دیگه هم بحث موانعی که به وجود میارن حتما صحبت
خواهم. امید خدا. قبل از اینکه با آقای مهدوی بحث رو ادامه بدیم، یک بخش رو همکاران من آماده کردن که با هم میشنویم. صحبت‌های آقای صدرالدین نیاورانی هست، ایشون نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق، بله بسیار عالی، یه بخش رو میشنویم و بعد به صورت تلفنی با آقای نیاورانی خواهیم بود.
بررسی وضعیت صادرات و قیمت محصولات غذایی ایران در سایر کشورها، ظرفیت‌ها و چالش‌های حوزه صادرات محصولات غذایی ایران، صادرات 6 میلیارد دلاری محصولات کشاورزی، شهیاد آبنار مدیر کل دفتر بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه سالیانه 6 میلیارد دلار انواع محصولات کشاورزی صادر می‌شود گفت ظرفیت ایران در صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی بی‌نظیر است، به طوری که صنایع تبدیلی صنعت آرد و مشتقات آن ظرفیت 30 میلیون تنی دارد. تعهد ارزی، پاشنه آشیل صادرات در صنعت غذا. صنایع غذایی طی سالهای اخیر با فراز و فرودهای زیادی روبرو بوده است. از تحریم‌ها گرفته تا افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید، آزادسازی قیمت ارز، که همه این مسائل چالش‌های متعددی را برای فعالان این صنعت ایجاد کرده است. این در شرایطی است که مسیر صادرات نیز برای صادرکنندگان هموار نیست و با موانع متعددی در این بخش مواجهند.
بسیار عالی، درود به شنوندگان عزیز. همچنان شنونده برنامه زنده نوسان هستید با موضوع ظرفیت‌ها و چالش‌های حوزه صادرات صنایع غذایی ایران که در خدمت جناب آقای محسن نقاشی هستیم و همطور آقای محمود رضا اناری. البته در این لحظه هم ارتباط تلفنی همکاران من با آقای صدرالدین نیاورانی برقرار شده، ایشون نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران هستند. آقای نیاورانی اگر صدای منو می‌شنوید، سلام، صبح شما بخیر.
با عرض سلام و ادب خدمت همه مردم ایران، شنوندگان عزیزتون و میهمانان عزیز و جناب عالی.
درود به شما. با توجه به اینکه حالا شما مشغله دارید، مستقیما از شما بپرسیم در حال حاضر بزرگترین چالش پیش روی صنایع غذایی تو بحث صادرات چی از نگاه شما؟
عرضم به حضورتون، ما در زمینه صادرات به هر صورت مشکلات زیادی داریم و عرضم به حضورتون یکی اینه که ما صادراتمون باید هدفمند باشه، برنامه ریزی براش بشه، تولید برای صادرات داشته باشیم، کشورهای هدفمون مشخص باشن و دولت زیر ساختهای برگشت پول صادر کننده رو از اون کشورها فراهم بکنه، برعکس اون چیزی که الان متاسفانه بانک مرکزی میاد از صادر کننده ها میخواد که نحوه برگشت خودشونو در بازار تحریم ها برگشت عرض خودشونو به نمایش در بیارن و طوری باشه که قابل رصد باشه برای دولت و طریق سیستم های بانکی که تقریبا تو بعضی از کشورها غیر ممکنه. یعنی توی کشورهای
مثل بحث تعهدات ارزی،
بله، تو کشور مثل چین امکان پذیره برای محصولات کشاورزی برگشتی به ایران داشته باشه، یا حتی هند. بله. ولی ما وقتی صادرات رو وارد کشورهای اروپایی میشن به طور کلی ما اونجا تحریم هستیم، حسابا بسته است و امکان ورود ارز از اونجا وجود نداره. دولت ما متاسفانه یه دونه گوش برای شنیدن نداره و فقط زبان گویایی دارن ماشاءالله. اگر که لطف کنن با اون زبان گویایی خودشون، مثلا همونطوری که از صادر کننده ها توقع دارن که بگن ارزشون از چه راههایی و چه مبادی تحریما رو دور میزنن و به کشور برمیگردونن، خود دولت هم لطف کنه بگه که نفت میفروشن پولش رو چجوری میارن تو رسانه ها اعلام کنن.
این که ممکن نیستش. خب
اگه ممکن نیست، برای ما ممکن نیست دیگه، بفهمن دیگه. میگیم که گوش ندارم بشنوم دیگه. بله. اگر برای اونها امکان نداره، برای ما هم امکان نداره. اگر برای اونها که هزاران امکان نداره، برای صادر کننده که یکه و خیلی کوچیکه امکان نداره. و به هر صورت یه ذره باید دنبال روش های منطقی برن. من الان
روش منطقی از نگاه شما چیه میشه بفهمید؟
ببینین، روش منطقی در دنیا همون کاریه که همه دنیا میکنن، نه یکی دوتا کشور جهان سوم متاسفانه به طرف نابودی رفته. همه دنیا عرضه و تقاضای تجارت و عرضشونو به عهده بازار میذارن. آیا شما تا حالا دیدین که در امریکا مثلا بیان قیمت یورو رو دستوری بذارن، یا در اروپا یا در کشورهای مترقی صادراتی مثل مالزی، سنگاپور، ژاپن، جایی بیان قیمت دستوری برای ارز بذارن؟ ببینید، وقتی قیمت دستوری برای ارز میذارید، شما الان مثلا فرمودین که معاونت وزارت جهاد فرمودن که انشالله ما صادراتمون افزایش بدیم، خصوصا در مواردی که با آرد به هر صورت مثل بیسکویت و شکلات و ارز به حضورتون چیزایی که نون و آرد و اینا درش دخیل تو اون مقاطع، ما چطوری این کارو بکنیم؟ ما وقتی که داریم آرد یارانه‌ای وارد میکنیم و گندم یارانه‌ای وارد کشورمون میکنیم، بعد با پول ارز یارانه‌ای مردم بریم صادرات بکنیم؟ نه، ما سرریز تولید داخلیمون رو باید صادرات بکنیم که به اقتصاد کشورمون کمک بکنیم، به مردممون کمک بکنیم، مردممون فقیرتر نکنیم. اونجایی که یک کشاورز زیادی تولید داره و میخواد کشاورز ضرر بکنه و قیمتش بیش از اندازه تو بازار بیاد پایین، باید صادرات ما به کمکش برسه و صادر کنه محصولاتشو و اضافی محصول صادر بشه، بازار داخلی تنظیم کنترل، بازار خارجی هم کنترل، و اینو کسی نمیتونه بکنه به جز عرضه و تقاضای بازار.
بله،
کاری که در همه دنیا میشه، ولی ما مثلا میخوایم همه کارو دستوری بکنیم، اونم با دستورات اشتباه. کاش با دستورات درست بود، با دستورات اشتباه که بعد 10 سال 20 سال همه رو ببینیم اشتباه.